وقت
عقب نیفتی کار خودم رو بکنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله في جمع بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند فرمودند که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا محذور عقلی دارد، به خاطر این که لفظ مرآت است و وجه است و عنوان است برای معنا. نمیشه کوسه و ریشپن هر دو نمیشه، بگیم آقا این هم کوسه هم یک ریش پهن بزرگی داره، نمیشه که این لفظ مرآت هست برای معنا. معانی هم همه متباین هم با هم، چشمه و طلا و چشم، طاهر و حائض، اینا همه با هم مباین هم. نمیتونه یک لفظ مرآت دو شیء مباین باشد. و استماع نقیضن همینه دیگه، تناقض همینه. اون هشت وحدتی هم که شرط دونستن درسته، درست. اون نقطه آینه‌ای که شما میگید دارید این معنا رو توش میبینید، در همون نقطه بخواد یه معنای مباینی ببینید، این محال عقلی. پس امکان ندارد. لذا مرحوم آخون میفرمان اگر کسی اصرار بکنه، میگم پس شما باید بگید که یه مقدار لوت میبینید مطالب رو، یعنی یکی یا دوتا میبینید. لفظ مشترک دون که یک چیز رو باید ببینه، دوتا چیز باش دیده میشه. اونو که قبول داره، استعمال در اکثر از معنا رو قبول نداره. وضع مشترک قبول کرد که ایشون، اما استعمالش رو قبول نداره. میگه نمیتونی در یک مرحله لفظ مشترک رو بگی بیش از یک معنا قصد بکن، و الا شما بگو ذهنی به عینه و منظور طلا باشه، یا منظور این باشه که ببری شما ببرد کنار چشمه، یا منظور نسبت به چشم باشن. شما اطلاق قرع بکن کمانی که در روایات هست، منظور طاهر باشد یا منظور حائض باشد. اما این که بیش از یک معنا نیت بکنی، این مشکل داره، اینا تناقض نداره با حرف مرحوم آخ. بنابراین ایشون می فرمان که این محذور عقلی موجب شد که ما بگیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. حالا صاحب معالم ایشون فرموده که بله جایز نیست، اما میدونید معالم از کتب اصول دیگه،
صاحب معالم
یعنی نویسنده کتاب معالم، بله نویسنده کتاب، حالا اسمشون باید به حضورتون معروفه دیگه، مثل صاحب جواهر. مثلا شما مرحوم آخوند خراسانی که اسمش آخوند خراسانی نیست که، بله اسمش بله محمد کاظم هم. حالا یک کسی بگید که محمد کاظم، این هیچ کس نمیشناسه، ولی وقتی میگن آخوند خراسانی همه میشناسه. صاحب معالم که اولین کتاب اصول در حوزه ما هست، معروف به صاحب معالمه، یعنی اسم کوچکشو بگی مثلا شما تطبیق نمی کنی. مثل مرحوم محمد کاظم که مرحوم آخوند خراسانی هست، کما اینکه شیخ انصاری به شیخ انصاری معروفه و نمیگن صاحب مکاسب. مثلا مرحوم اصفهانی به کمپانی و اصفهانی معروفه. اگه گفتن قربی هیچ کس نمیشنسه، بلکه اینشون اسمش قربیه دیگه، ولی نمیشنسه کسی. لذا به اون چه که مشهور شده اصلاح میشه و به همون شناخته میشه. مرحوم آخوند فرمان که صاحب معالم همین منعی که ما گفتیم گفته، اما اون یک علت دیگری رو مطرح کرده و اون علتش که مطرح کرده اینه، میگه که یه قید وحده در موضوع اون لحظه وجود داره، اون مانعه. یعنی چه؟ یعنی واضح وقتی اومد گفت و ذاتو هاذا لفظ لهاذا المعنا، همین که لهاذا المعنا یعنی این معنا فقط، و ذاتو هاذا لفظ لهاذا المعنا یعنی برای این معنا فقط، این وحدت موضوع الله در تناقض است که شما در کنار این معنای وحده یه معنای دیگه هم بیاری، چون از وحده در میاد. خب شما یادتونه که مرحوم آخوند خیلی این حرفا رو رد کرد، گفت من این حرفا رو قبول ندارم، این خصوصیت هایی که شما لحاظ میکنید در معنا و لفظ و اینها در خیلی جاهایشون رد کرد. یادتونه در معانی حرفی هم ایشون گفت که خصوصیت در موضوع الله من قبول ندارم، اینجا هم همینطور میگه نخه این وحدت از کجا تو در میاری؟ واضح اومد گفت این را برای چشمه وضع میکنم، برای طلا وضع میکنم، برای چشم وضع میکنم، کو وحدتش؟ لذا نمیپذیره. بنابراین افراد مثل صاحب معالن که میگن قید وحدت داره، میگن وقتی تصنیه و جمع شد دیگه مشکل حل میشه. یعنی اگر گفت که جعنی به عینین، شما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد دیگه اشکالی نداره،
چون لفظ تکرار میشه،
چون لفظ تکرار میشه. یعنی گویا گفته جعنی به عینین و به عینین. مرحوم آخوند چند تا اشکال میکنن به این، میگن وقتی که میگی جعنی به عینین، آیا معنا را میگی یعنی دوتا طلا، یا به عینین یعنی چشمه و طلا؟ اگر گفتن قرع را تثنیه بستن یعنی دو تا طهر یا یه طهر و یه حیض، این اول رو کلام تو از کجا میگی که وقتی شد تثنیه معانیش با هم فرق کنه؟ امکان داره که قرع وقتی تثنیه شد یعنی دو پاکی، نه یه پاکی یه حیض. این یه اشکال. اشکال دوم اصلا خارج از بحثه،
به تنفع که به تبادل میکنم توی حقیه
که چی؟
که وقتی قرد میگی یعنی یه،
نه ایشون شبهه میکنه، اصلا نمیگه مستدر، نمیگه چی، شبهه میکنه، میگه بالاخره کدومش رو تو داری میگی. اون وقت در اینجا که میگی جعنی به عینین و میگی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، خب لفظ دادم اکثر از لفظ واحده، جعنی به عینین یعنی جعنی به عینن و عینن، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا نشد که، اصلا خارج از موضوعه. لذا مرحوم آخوند میفرماد من این حرف و این تفصیلی که صاحب معالم داده که در تثنیه و جمع استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد حقیقته، اما در مفرد مجازه اینا قبول ندارم.
خود ترتیب میکنم در صاحب معالم آخوند.
بله؟
بله صاحب معالم اینه گفتادم ترتیب میکنم به همه؟ قرآن میگه یعنی خود تا قرآن.
بله خیلی چیزا خوب میگن آدم تعجب میکنه، من یکیشه. بله ملاحظه بفرمایید. و بالجملت لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجهن لمعنیین و فانیین فی الاثنین الا ان یکون لاحظ احول العینین. میفرمان که خلاصه ممکن نیست چنین مطلبی که در حال یک استعمال لحاظ بکنیم لفظ را به عنوان وجه و عنوان و مرآت برای دو تا معنا و فانی هم فل اثنین، یک لفظ فانی بشه در دو معنا، الا این که لاحظ یعنی اون کسی که میاد ادعا میکنه احول العینین باشه، یعنی دو تا چشمش لوچ ببینه، یعنی یکی یاد دو تا
ها جرمن بیزن.
بله بله احول العین باید باشه.
نشفت مرحوم آخون در مقام وز اشتراکی لفظی را قبول دارم.
بله
نظر استعمال
استعمالش را ایشون میگه عین درسته 70 معنا داره، اما وقتی میخوای استعمال بکنی نه نمیتونی استعمال کنی. فنقده به ذالک امتناع استعمال لفظ مطلقا مفردن کانه او غیره فی اکثر من معنا به نحو الحقیقت او المجاز. پس واضح شد به وسیله این بیانی که کردیم که ممتنع است استعمال شود لفظ واحد مطلقا، یعنی چه مفرد باشد چه غیر مفرد، مطلقا نمیتونه استعمال بشه در اکثر از معنا، چه به نحو حقیقت چه به نحو مجاز، نمیتونیم این رو قبول کنیم. ولولا امتناعهو فلا وجه لعدم جوازه، اگر نبود این امتناع عقلی ما هیچ دلیلی بر عدم جوازش نداشتیم. یعنی ادله که صاحب معالم و دیگران گفتن ادله نیست، فقط دلیل عقلی که من گفتم دلیله. اگر نبود امتناع عقلی هیچ وجهی نبود برای عدم جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا. چرا؟ چون حرفای اون مانع این رو من قبول ندارم، استدلالاشون درست نیست. فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المعنى، چون صاحب معالمی که اومده علت عدم جواز رو گفته چون قید وحدت در موضوع له هست، من این حرف رو قبول ندارم، چون اعتبار قید وحدت در موضوع له لفظ مشترک واضح المنعه. و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیتی لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحدت و قیدن للوضع ولا للموضوع له. و این حالا این عقیده محقق قومیه، گفته چی؟ گفته که وضع در حال وحدت معنا بوده، یعنی اون وقتی که باز اومد گفت وضع تو لفظ این برا طلا یه معنا در نظرش بوده، وضع در حال وحدت معنا و توقیفی بودن این وحدت معنا، یعنی مشخص بوده، یعنی محدود بوده. میگه این حرف مرحوم محقق قمی هم لا یقتضی عدم الجواز، این اقتضای عدم جواز استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا نیست. چرا؟ بعد ما لم تکن الوحدت و قیدن للوز ولال الموضوع له، بعد از اینکه ما ثابت کردیم که قید وحدت نه برای وضعه نه برای موضوع له، یعنی نه وضع دو خاصه نه موضوع له دون، وقتی ما اینجا قبول نداریم وضع و موضوع له هیچ کدام خاص نیست،
پس وحدت نداره،
یعنی قید وحدت نداره، پس بنابراین نه حرف مرحوم محقق قومی درسته که گفت هم وضع هم موضوع له خاصه، ما قبول نداریم، نه حرف صاحب معالم که گفته در گفته که بید وحدت در موضوع له، یعنی گفته وضع از اون عام باشه ولی موضوع له از اون حتما خاصه، میگه نه حرف صاحب معالم که موضوع له خاص باشه قبول دارم، نه حرف محقق قومی که وضع و موضوع له هر دو خاص باشه رو قبول دارم. هیچ کدام. تنها دلیل بر عدم جواز استعمال دلیل عقلیه که دیروز گفتم.
رایت از عدم جواز چی رو میگیم؟
همین دیگه، حرف محقق، رد محقق قومیه دیگه. ببین این کون عطف به اعتباره، فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له باز علمان، این رد صاحب معاله، و ان کون الوضع فی حال وحدت المعنا، اینم حرف محقق قومی. یعنی نمیتونه حرف محقق قومی این رو اثبات کنه که جایز نیست استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، یعنی حرف صاحب معالم لا یقتضی عدم از جواز، بلکه دلیل عقلی که من دیروز گفتم یقتضی عدم از جواز. ببینید قید،
یعنی با این برهان نمیشه
با این برهان. ببینید قید وحده اینه، صاحب معالم میگه وقتی باز اومد لفظ این رو برای طلا گذاشت، برای طلا گذاشت دیگه، وقتی گفت وضعت و لفظ الان لذهب، مگه نگفت لذهب، میگه لام لام اختصاص نیست، لام اختصاص است دیگه، وضعت و لفظ الان لذهب، لذهب لام لام اختصاص، اختصاص یعنی وقت، یعنی من این رو برای خاص طلا قرار دادم. حالا امکان داره بعدن باز یه مسئله دیگری رو اومده باشه بگه که من همین لفظ این رو برای چشمم قرار دادم، اما بالاخره تمام این 70 معنا رو گفت وضعت لفظ این لحاظا، این قید وحده. محقق قومی میگه نه، اصلا وقتی که میخواست وضع کنه یه معنای خاص رو تو ذهنش گرفت، هم وضعش خاص بود هم موضوع اون لفظ بود، یعنی اومد تو ذهنش لافظ و واضح گفت من حلا رو در نظر میگیرم، این میشه وضع خاص، بعد لفظ این رو برای خاص این فرد طلا قرار میدم، میشه وضع خاص موضوع اون لفظ. مرحوم آخون میگه نه قبول دارم موضوع له خاصه، نه قبول دارم وضع و موضوع له هر دو خاصه، یعنی هر دو قید وحدت داشته باشه. کمال آیا ثم لو تنزلنا عن ذالک فلا وجه تفصیل بالجواز علا نحو الحقیقت فی تسمیت بالجمع و علا نحو المجاز فی المفرد. مرحوم آخون میگه که من یه مقدار کتابیام با مرحوم صاحب معالم، بگم که آی صاحب معالم خیلی خوب، شما قید وحدت رو در موضوع له بگیر، ما کاری نداریم. میگه اونجا کتابیام، این حرف رو نمیتونم کتابیام، که ایشون دوتا کار کرده مرحوم صاحبم، یکی میگه گفته قید وحدت در موضوع له، یکی میگه گفته استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا در تسمیه و جمع حقیقت در مفرد مجاز، میگه اینا چی کارش کنم؟ این هر دوش رو نمیتونم بپذیرم. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب معالم میگه که جعنی به عینین، یعنی جعنی به عینن و عینن، ولذا اینجا هر کدوم تو معنای خودش استعمال شده حقیقته، اما وقتی میگو ذهنی به عینن از دوتا معنا میاری تو قید وحدتش رو برداشتی میشه مجاز.
اشکالی بیرست ندارد این ذهنی دوتا بگی این هفتاد معنا کدومشو میگی؟
همین دیگه، حالا اون قرینه دیگه، با قرینه
قرینه چی شد؟ معنا دیگه
بله. خب آخه اون میگه که قرن و قرینه مجازی. اون صاحب معالم میگه قرینا فرق کنه. یه وقت قرینا قرینه مجازی گرفتونه در اون بحث قبلی هم گفتیم قرینه دو جور داریم. احسن قرینه صاحب اون مرحوم صاحب معالم اونجور درست.
بلاخره نه هر نوع قرینه بیاد میشه مجاز
دیگه. نه دیگه بنا شد که بعض قرینه ها مجاز نماشه دیگه. بعض قرینه ها قرینه صارفه بود دیگه. به حضورتان حالا حق صاحب معالم ما داریم تقریر بحث اونا بکنیم ولی ما که مرحوم آخونا نمیپذیریم. میگه این هر حرف درسته نیست. این که شما بگید جنی به عینه یعنی جنی به عینه و به عینه و هر کدوم معنای خاص خودش اینو ما قبول نداریم. حرف این اصلا ما میبریم حرف اون رو یه جایی میگم اصلا این اکثر
از معنا
بله استعمال لفظ و واحد در اکثر از معنا نیست بلکه استعمال لفظن در معنی هایی. بنابراین میگه اگه اونجان کتابیان قید وحدت تا هیچی نگن اما این که تصدیه و جمع حقیقت بشه و مجاز مفرد مجاز بشه این یک شده میپذیرم از این میفرماد لو تنزلنا انزالک اگر تنزل بکنیم از این حرفی که به مرحوم صاحب معالم زدیم فلا و چل تفصیل بالجواز علا نحو الحقیقت فی تصنیت و جمع و علا نحو المجاز فی المفرد. بعضی گفتن که این لو تنزلنا انزالک مرحوم آخون میخواد بگه که اگر تنزل بکنیم از این دلیل عقلی میخواد بگه که اگر من دلیل عقلی ما تنزل بکنم و بگم من عقلی ندارد اگر چنین کاری بکنم و بگم من عقلی نداره دیگه این حرف صاحب معالم تو تصنیه و جمع و مفرد رو نمیتونم بپذیرم. اینم داشته باشید که هر دو قول در اینجا مطرح شده لو تنزل ما انزالک چه از اون حرفی که محکم جلوه صاحب معالم زدم چه از این که گفتم دلیل عقلی بر من هست اگر اونجام کتابیان فلا و چل تفصیل بالجواز علا نحو الحقیقت فی تصنیت و جمع و علا نحو الجواز فی المفرد. نمیتونم کتابیان وجه نیست برای این تفصیلی که صاحب معالم داده گفته جایز است در حقیقت جایز است به نحو حقیقت استعمال کنی در تصنیه و جمع و به نحو مجاز استعمال کنی در مفرد. استدلالم آورده گفته مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقت فیه ما لکونه ما به منزلت تکرار لفظ. استدلال آورد صاحب معالم بر این که این استعمال به نحو حقیقت هست در تصنیه و جمع به خاطر اینکه تصنیه جمع به منزله تکرار لفظه. مثل اینه که بگی ذهنی به عینه و به عینه هر کدوم معنای خودش و به نحو المجاز فی لکونهی موضوعا للمعنا به قید الوحده فاذا تعمل فی الاکثر لازم القاء قید الوحده فیکون مستعملا فی جزء المعنا به علاقه الکل و الجزء. و همین صاحب معالم گفته به نحو مجاز است در این استعمال لفظ مشترک در مفرد فیه یعنی در مفرد. چرا؟ به خاطر اینکه این مفرد وضع شده بود برای معنایی به قید وحدت پس وقتی استعمالش کردیم در بیش از یک معنا لازم آمد الغا کنی قید وحدت را پس مستعمل شد در جزء معنا کلش معنا با قید وحدت بود. شما تو جزء استعمال کردی یعنی قید وحدت رو برداشتی اون وقت وقتی یک لفظ رو در جزء معنا آوردی به علاقه کل و جزء این میشه مجاز فیکون و مجازا. این استدلال صاحب معالمه. ایشون میگه من این حرف رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ جوابش میخواد بده
معنا با قید وحدت میشه کل؟
بله. یعنی کل معنای شما، کل معنای شما این تلاس مع قید الوحده.
قید وحدت میشه که بنده وسیع‌تر میشه، میشه جزء.
نه دیگه، جزء معنا. ولو قیدش رو برداشتی همونیت وقتی تر شد، ولی جزء معنا، بخشی از معنا. کما اینکه حیوان و ناطق، شما اگه ناطقش رو برداشتی حیوان وقتی تره دیگه، شامل همه یه موجودات زنده میشه،
جزء بخشه،
ولی جزء معنا. و ذالکه چرا من قبول ندارم؟ این ذالکه دلیل فلاوت هست. فلا وجه بر حرف صاحب معالم. چرا؟ و ذالکه این که من گفتم وجهی نیست، لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعتا الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده. میگه الفاظ وضع نشدن مگر برای معانی لخت و برهنه بدون ملاحظه قید وحده. بابا بیاد کلادون رو قاضی کنه ببینه قید وحده واضح اصلا آورده نه یا آورده، چرا بی خود یه چیزی نیست اصلا این دوازه. و الا اگر قید وحده رو بخواید واقعا بگوید تو معنا هست، لما دازل استعمال فل اکثر. اگر قید وحده رو قائل بش باشید، باید مثل من بیای اصلا دیگه نمیشه استعمال در اکثر از معنا کرد. برای اینکه یه لفظ مشترک اگر قید وحده داشته باشه که اصلا همه باید بگم که استعمال در اکثر از معنا نمیشه که. قید وحده یعنی نمیگذرم اون چشم رو نیت کنی، نمیگذرم چشم رو نیت کنی، فقط طلا. لأن الاکثر لیس جزء المقید بالوحده، چون اکثر که جزء معنای مقید به وحده نیست، بل یباینه مباینت الشیء به شرط شیء و الشیء به شرط لا، بلکه این اکثر مباینه با اون مقید به وحده. مقید به وحده یعنی معنایی که مقید به وحده، مباینه است، مباینی که مثل این که شما یک شیء به شرط شیء را با یک شیء به شرط لا را بخواید کنار هم بذارید. به شرط شیء چیه؟ یعنی به قید وحده. به شرط لا چیه؟ اون اکثر
بدون
وحده. آقا معنای اکثر یعنی به شرط لا، به شرط لا یعنی
به شرط لا میشه وحده.
بله؟
به شرط کم نمیشه وحدت.
نه نه، به شرط شر میشه وحدت. المقید، بله، المقید دل وحده یعنی المشروط به شرط شر. اکثر به شرط لا یعنی غیر وحدت و نمیتونی بیاری. میگه اکثر با مقید به وحده یعنی به شرط لا و به شرط شای، اینا با هم مباینن اصلا. پس قید وحده تا نیاد تا جونت راحت باشه، بلکه مباین است اکثر. این مقید به وحده را نوع مباینت شیء به شرط شیء که مقید به وحده باشه و شیء به شرط لا که اکثر باشه، که شما این رو بگید ده تا معنا در نظر بگیری و قید وحدت رو برداری. کما دار اخفاق و تسنیت و الجمع و این کان به منزلت تکرار فی اللفظ الا ان الظاهره ان اللفظ فیهما که انه کرره و اریده من کل لفظن فرد من افراد معنا لا انه اريد منه معنا من معانی. تقنیه و جمعی که تو میگوی واقعا یعنی جمعی به عین و به عین، هر کدام معنای خاص خودشو داره، این که دیگه اصلا این حرفا نداره. تقنیه و جمع وگرچه به منزله تکرار در لفظه، الا اینکه ظاهر اینه که لفظ در تثنیه و جمع گویا تکرار شده و اراده شده از هر لفظی فردی از افراد معناش، نه اینکه اراده شده از این لفظ معنی یک معنا از معانیش. حالا تو مثال خوب توضیح میده. فاذا قیل مثلا جئنی به عینین اريد فردان من العین الجاریه، وقتی شما گفتید جئنی به عینین اراده شده دو فرد از عین جاریه، نه اینکه اراده شده باشه بار کلا عین جاریه و طلا و چشمه، این نیست. لل عین الجاریه و عین الباکیه، نه چشمه و چشم، این دوتا نیت نشده، یعنی نمیتونه قصد بکنه این را. و تسمیت و الجمع فی الاعلام انما هو به تعذیل مفرده الال مسمابه ها، اگر اعلام و تسمیه و جمع بستی گفتی زیدان، ذهنی به زیدان، اونجا چیه؟ تسمیه و جمع در اعلام اون به تعذیل اون مفرده، تعذیل بر این مفرده میگیم منظور مسمایه به زیده، یعنی دو تا مسمایه به زید برا من بیاری، چون دیگه اون دو تا زید که نمیتونی بیاری، که زید ابن احمد ابن خالد که دو تا نیست. میدونید اشکال چیه؟ در زید به عینی گفت که یعنی دو تا چشم برا من بیار. حالا در اعلام میتونیم این کارو بکنیم؟ زید ابن احمد ابن محمود ابن ارقم تو دنیا یکی بیشتر نیست. میگه خب اونجا اینجوریش میکنی تعبیر برای مفردا، میگه اون مسمای به زید رو دوتا بیا، و مسمای به زید شما تو فیضی اعلام شده، مسمای
به
طلایه،
مسمای به
ششمی دیگه، نه میگه اونجا محضور نداری، اونجا توادر اینه که وقتی میگوی جهنی به عینی، توادر یعنی دوتا جاریه، دوتا عین جاریه برا من بیاد،
دوتا متمایی دو... عین جاریه،
نه اونجا را، نه اونجا را محضور نداری،
اونجا هم میتونی همینو بگی،
بله ولی محضور نداری که اینو بگی، در اعلام محضور داشتی دوتا زید ابن احمد ابن محمود ابن ارقم تو دنیا دیر نمیمد، مجبور بودی ولی اونجا مجبور نیستی. اینجا را یک کسی بنده خدا توش گیر کرده بود، میگفت آقا چرا این مسمی؟ گفت خب نمیتونی دوتا بگی، گفت چرا این همه زید هست؟ گفتم نه زید ها همه با هم فرق
دارن، در واقع این جواب از اشکال مقدره،
بله دیگه بله، خیلی خوب. و اشکال اینه که آقا تو اعلام نمیتونی این کارو بکنی تکرار کنی، میگه تعویل ببرم، میفرمام که تثنیه و جمع در اعلام همانا این به واسطه تعویل بردن اون مفرده است به مسمای به اون اعلا، ما انهو لو قیل به عدم تعویل. حالا اگه کسی بگه من نمیخوام تعویل ببرم، و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعماله ما حقیقتا به حیث و جاز ارادت و این جاریه و این باقیه من تثنیت من تثنیت العین حقیقتا لما کان هذا من باب استعمال لفظ الاثر. میگه اگه کسی تعبیر داره قبول نکنه، آبوگه آقا جئنی به زیدین تعبیر نمیبرم، یعنی دو تا زید برام من بیان تعبیرم نمیبرم، یعنی جئنی به زیدن و به زیدن، هر کدوم زید ها معنای خاص خودشون رو داشت. میگه این دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چه جئنی به زیدین یعنی جئنی به زیدن که زید ابن ارقم باشه، و جئنی به زیدی که زید ابن احمد باشه، میگه دیگه این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، هر لفظ معنای خاص خودشه. این دیگه میفرماد که میفرماد با این که اگر قائل بشیم به عدم تعویل و بگیم کفایت میکنه اتحاد در لفظ در استعمال این چی؟ تثنیه و جمع حقیقتاً به طوری که جایز باشد اراده بکنیم عین جاریه و عین باکیه، یعنی دو نوع بگیریم، از تثنیه عین حقیقتاً اینجور بگیم، و وقت اگر این حرف رو زدید که گفتید حقیقتاً ذهنی به عینین، یعنی عین جاریه و عین باکیه، هر کدوم معنای خودشون، اگه اینو گفتی میگم لما کانه ها زمین باب استعمال لفظ اکثر دیگه، اینجا هر لفظی معنای خاص خودشو داشته، نه هر لفظی بیش از یه معنا داشته باشه. لأن هیئتها انما تدل على اراده المتعدد مما یراد من مفرده ما، چون هیئت تثنیه و جمع دلالت کرده بر اراده متعدد. جعنی به عینین یعنی جعنی به عین جاریه و عین باکیه، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد. فیکون استعمالهما، پس استعمال تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانیش، استعمال کردن این تثنیه و جمع هست در معنای واحد، کما یعنی دیگه در اکثر از معنا نیست. کما از استعملا و ارید المتعدد ان معنا واحد منهما، مثل جایی که شما استعمال بکنی این لفظ، این تثنیه و جمع رو، و اراده بکنی متعدد از معنای واحد از معنا. کما لا یخفا تتلخص، تا اینجا که در تثنیه و جمع یا باید بگی استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، یا اگر گفتی استعمال لفظ در اکثر از معنا، باید بگی محذور و امتناع عقلی ما حتما پیش میاد و لذا باید قائل به معنا بشی. و صلی الله علیه و آله و سلم.